خودش رو گفته و تصریح کرده، هم به صورت عدد نوشته هم به صورت حروف نوشته که 827 هجری قمری این نسخه نوشته شده. اگه قول محمد گلندام رو قبول بکنیم که حافظ 792 فوت کرده، 35 سال بعد از فوت حافظ این نسخه نوشته شده. تقریبا میشه پس تا اون زمان گفت که این قدیمی ترین نسخه حافظ هست. پس مرحوم خلخالی، البته در مورد شخصیت خود مرحوم خلخالی هم بگم که مرحوم خلخالی جزو مشروطه چیا هست. بعد از مشروطه که وارد تهران میشن، خب مسئول دیوان محاسبات وزارت اقتصاد میشه، باستانشناس هست، نمایشنامه نویس هست، حقوقدان هست، کار انتشارات میکنه، تو روزنامه کار میکنه، سردبیر مثلا مجله مثل سور اسرافیل، سادات، کاوه آهنگر، اینها هست، کار ترجمه میکنه. مرحوم دکتر معین در جلد پنجم کار ارزشمندش ایشونو به عنوان نویسنده مشروط طلب آزادی خواه معرفی میکنه. یعنی خود مرحوم خلخالی اهل فضل و علم و دانش هست. اما خب حالا کار اینجا تمام نمیشه. خود مرحوم خلخالی این چاپش رو که 1306 چاپ کرده، یه بار میاد مقابله میکنه با نسخه چاپ شده. در یک کتابی به نام حافظنامه که ایشون نوشته، نگاه میکنه ببینه اغلاط فراوانی موجود هست. خودش همت میکنه، میخواد این اغلاط رو برطرف بکنه، مجدد دیوان رو چاپ بکنه. متاسفانه عمرش کفاف نمیده، اما این نسخه رو امانت میده به مرحوم غنی و مرحوم قزوینی. نکته جالب اینه که مرحوم غنی و قزوینی همونجوری که تو مقدمه نوشتم، 4 بار این نسخه رو مطابقت میدن با چاپی که مرحوم خلخالی داشته. نکته جالب اینه که 400 مورد اختلاف بین، یعنی اختلاف چاپی بین نسخه خطی و چاپ مرحوم خلخالی به وجود میاد. این 400 اختلاف رو رفع میکنم و عرض بکنم که 1320 مجدداً این نسخه رو چاپ میکنم. بس این نسخهی که ما داریم معروف به نسخه غنی و قزوینی، یک اصلاحی است که در چاپ مرحوم خلخالی انجام شده بر اساس همون نسخه خلخالی. 2 سال هم تقریبا طول کشید، از 1318 تا 1320 مجددا این رو چاپ کردن. خب حالا نکته جالب اینه که داستان این نسخه اینجا هم تمام نمیشه. 1366 مرحوم دکتر سلیم نیساری که میدونیم ایشون هم حافظ پژوه هست، چاپی از حافظ داره، هم ادبیات خونده هم علوم تربیتی خونده، البته دکتره ایشون علوم تربیتی بود ولی خب نسخه شناس هست و حافظ پژوه، یک بار میاد این چاپ مرحوم غنی و قزوینی رو مجددا با نسخه خلخالی مطابقت میده. خودش میگه من مو به مو در طی 5 ماه این نسخه رو تصدیق دادم. حالا به نتیجه جالبی میرسه مرحوم نیساری. مرحوم نیساری میگه تو این چاپ جدیدی که چاپ شده از نسخه خلخالی، 31 بیت هست که تو اون نسخه نیست اصلا. یعنی با این همه دقتی که مرحوم غنی و قزوینی انجام دادن، 31 بیت چاپ اینها نسبت به نسخه مرحوم خلخالی اضافه تر داره و این خیلی جالبه.
از کجا اومده این 31 بیت؟
احتمالا نسخه بدلهایی که در نظر گرفته بودن اضافه
میشه. در واقع مقدم... کاری شبیه تصحیح کردن اینها.
والا قرار بوده که خود نسخه خلخالی رو چاپ بکنن بدون اضافات کم و کاست، اما میخوام بگم که کار تصحیح و کار نسخه پژو کار فوق‌العاده سختیه.
بله.
یعنی علارغم که این دو استاد بزرگوار که بنیانگذار عرض بکنم که چاپ علمی در ایران هستن و نسخه خانی علمی و تصحیح علمی، اینها هم دوباره دچار مشکل شدن. حالا 31 بیت اضافه داره، 21 مورد تو توالی ابیات با هم دچار اختلاف هستن. خود مرحوم خلخالی میگه که 4 بیت تکرار، 4 تا غزل تکراری داشته. ایشان که بررسی کردن مرحوم نیساری، میبینن 6 تا غزل مکرر وجود داره، 6 بار غزل ها تکرار شده. عرض بکنم که اون چیزی که بررسی کردن، میگن که در مجموع 285 فقره اختلاف بین چاپ مرحوم غنی و قزوینی و نسخه خلخالی وجود داره. یعنی 2 نفر از مشهورترین کسانی که اومدن چاپ کردن این نسخه حافظ رو، باز هم 285 فقره اختلاف دارن. خب اینها رو برای اینکه دیدن حالا این مشکل وجود داره، این دفعه اومدن پسر مرحوم خلخالی گفتم اصلا برای اینکه این مشکل رو حل بکنیم علاوه این همه دقت میشه، اومدم نسخه عکسی عرض بکنم که دیوان حافظ همون نسخه خلخالی رو چاپ کردم. بله خود نسخه خطی رو چاپ کردم، یعنی ازش عکس گرفتن و چاپ کردن. خب این هم به دلیل اینکه بالاخره خوندن نسخه خطی فوق العاده مشکل هست و کار سختی، کلمه به کلمه گاهی اوقات باید آدم بررسی بکنه ببینه این کلمه املایی که اونجا نوشته شده چجوری هست، این قابل خوندن هست، قابل فهم هست، اینا واقعا کار سختیه. خب این خیلی به کار عرض بکنم که افراد مبتدی مثل من نمیاد، ما دیوان حافظی میخوایم که آماده و چاپ شده باشه. از این در مجددا این نسخه رو استاد بهادین خرمشاهی مجدد اینو چاپ کردن، البته نسخه بدل های هم کنارش داشتن که از اونا استفاده کردن و مجدد این چاپ شده. این فقط یک نسخه از دیوان حافظ هست که علارغم این همه زحمتی که کشیده شده میبینیم که مشکلاتی داره. البته بعدا دو تا نسخه جدیدتر هم از حافظ پیدا شد، یکیش مربوط به سال 801 هجری که در کتابخانه نور عثمانی استانبول هست، یعنی عرض بکنم که چیزی حدود 9 سال 10 سال بعد از وفات حافظ. یکی هم نسخه 814 ایاصوفیه است که عکسش در دانشگاه تهران موجود هست، که این هم این دوتا میشه نسبت به نسخه خلخالی از همه نسخه ها قدیمی تره. باید که من خواستم بگم علارغم تمام تلاشی که مستحیل ما انجام دادن و این نسخه ها رو خودشون چقدر اونجا تاکید کردن که ما به دقت این کار انجام دادیم، یعنی 3 بار تصدیق علمی خیلی دقیق انجام شده، ولی باز هم این اختلاف ها موجود هست. هرچند که هنوز وقتی از استادان میپرسیم که بهترین تصدیق حافظ کدوم هست، هنوز تصدیق مرحوم غنی و مجموعه قزوینی رو به عنوان بهترین عرض بکنم که تصدیق و نسخه اعلام.
بله به خصوص در محیط های دانشگاهی در دانشگاه ادبیات مبنای تدریس درس حافظ نسخه قزوینی غنی هست. بله
بعد هم نکته که اگه اجازه بفرمایید، نمیدونم چقدر فرصت هست،
فرصتمون خیلی کمه آقای دکتر، ولی خب بفرمایید.
من خواستم در مورد شروع حافظ هم یه نکته عرض بکنم خدمت شنوندگان، حالا که ما اومدیم نسخه های حافظ رو بررسی، یعنی یه نسخه رو بررسی کردیم، میخواستم چند تا شعر حافظ هم خدمت شنوندگان عزیزمون معرفی بکنم، انشاءالله بمونه برای جلسه بعد. فقط بگم که اولین شعری که ما داریم و به دستمون رسید در مورد حافظ سال 866 کتاب جواهر الاسرار نوشته آذری طوسی هست. اون هم کامل حافظ رو شرح نکرده، ماده برخی از ابیات مشکلی دیوان حافظ رو مثل همون غزل پیر ما گفت خطا بر قلم گم نرفت، آفرین بر نظر پاک خطا پوشش باد، یا اون بیت ساقی حدیث سر و گل و لاله میرود، این بس با سلاله قصاله میرود، اینجور ابیات رو که دو پهلو هستن ایهام دارن و یه خودم کسانی که اهل علم کلام هستن یا دنبال انکل کردن در این مورد هستن دوست دارن، اینجور ابیات رو شرح کرد. حالا اگه انشاءالله فرصتی بود در جلسات داری، من یکی دو تا شرح از حافظ و یه شرحی هم بر حافظ هست که نوشته نشده، یعنی به نظر من باید یه شرحی هم بر حافظ نوشته بشه که انشاءالله اگه فرصت بود در جلسات آتی خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم عرض کنم.
بله موضوع بسیار جذاب و نیازه جامعه کتابخوان و شعری ما هست که درباره نسخه های مختلف و شعرهایی که از حافظ شده صحبت بشه. سپاسگزارم جناب دکتر محمدی عزیز، مثل همیشه از محضرتون یاد گرفتیم.
سلامت باشین، برای بندم باعث افتخار بود، وقت شما و شنوندگان عزیزمون بخیر
انشاءالله. آقای دکتر محمدی عزیز رو به خدای بزرگ میسپاریم، محضرتون خداحافظی میکنم.
فرهنگ بسیجی، فرهنگ معنویت و شجاعت و غیرت و استقلال و آزادگی و اسیر نشدن بر خواستهای بیگانگان است.
این پایه اصلی کار بسیجی اخلاصه. گمنام از جمله تعبیرات امام همینه. بزرگان گمنام، حالا من همین مکتب شاهدان و شهیدان گمنام، یعنی دنبال نام نبودن، دنبال نام و نشان نبودن. گفت در کیش ما تجرد عنقا تمام نیست، در قید نام ماند اگر از نشان گذشت. برای خدا کار کردن که این ناشیز از روحیه اعتماد به خدا، میدانیم که پیش خدای متعال ضایع نمیشه. چطور شما در خلوت عبادت میکنید، با خدا حرف میزنید، کسی هم نمیفهمه، خاطرتون جمعه که خدا داره میبینه، این عبادت رو محسوب میکنه. کرام الکاتبین الهی نمیگذارن این عبادت شما مثل عملی که انجام نشده بمونه، نه، تحقق پیدا کرده، اینو یادداشت میکنن. وقف من یعمل مثقال ذره خیرا یره، همین رو میبینید. عین همین در فعالیت های اجتماعی است. یه حرکتی را شما انجام میدید برای خدا، یک اقدامی را میکنید برای خدا، یک تصمیمی رو میگیرید برای خدا، هیچ کس هم نمیفهمه. پیش هیچ کس هم تفاخر نمی کنید برای این تصمیم. این رو خدای متعال میفهمه، میدانه، مینویسه. اعتماد دارید به خدای متعال، حسن ظن دارید به خدای متعال. حالا گیرم نفهمیدن دیگران، مگر دیگران چقدر به ما مزد میدن؟ در مقابل مزد الهی چیه مگر این مزدهای دنیوی؟ بسیجی اینجوری فکر میکنه ها، لذاست اخلاص به خرج میده، اخلاص به خرج میده، مخلصا لله کار را انجام میدهد. این یکی از خصوصیاته. اگر اخلاص شد، اون وقت خودپرستی ها و خود محوری ها و اینا برکنار خواهد شد. ثروت اندوزی برای خود، دست دراز کردن به اینجا و اونجا، اینا دیگه ممنوع خواهد شد. اینا همش ناشی از شرک است، شرک پنهان. وقتی که اخلاص بود، شرک نبود، اینا دیگه از بین خواهد رفت. روحیه بسیجی اینه. در مدیریت های کشور، در نظام عمومی کشور و سازماندهی عمومی کشور، در فعالیت های گوناگون، در فعالیت های مرسوم دولتی، در فعالیت های شخصی، همه جا روحیه بسیجی میتوانه خودش رو نشان بده.
تمام کوچه های سبز این خاک غرق توی عطر نجیبشون بود، تمام دلخوشی و داراییشون عکس امام توی جیبشون بود، لباسا خاکی دلا آسمونی لبا پر از ذکر خدا خدا بود، کنار ماها زندگی میکردن ولی حسابشون با ما جدا بود، لباسا خاکی دلا آسمونی لبا پر از ذکر خدا بود، کنار ماها زندگی میکردن ولی حسابشون با ما جدا بود. نگاهشون به وسعت یه دریا، دلاشون اندازه یه پهنه دشت، پهلوانای مرد فتح المبین، شیر دلاورای والفجر هشت. اونا که رفتن ولی با یادشون کوچه پر از شمیم نرگس میشه، تو ازدحام دود و روزمرگی عطر حضورشون هنوز حس میشه. اونا که رفتن حالا نوبت ماست که تو مسیر اونا کم نیاریم، رفتن و از ماها توقع دارن، پرچماشون و زمین نذاری. نا که رفتن ولی با یادشون کوچه پر از شمیم نرگس میشه، تو ازدحام دود و روزمرگی عطر حضورشون هنوز حس میشه. اونا که رفتن حالا نوبت ماست که تو مسیر اونا کم نیاریم، رفتن و از ماها توقع دارن، پرچماشون و زمین نذاری. ماها نمیدونیم چی کار میکردن، هیچکی نفهمید کی بودن چی بودن، حواسشون همیشه به ماها هست، فرشته هایی که بسیجی بودن. لباسا خاکی دلا آسمونی، لبا پر از ذکر خدا خدا بود، کنار ماها زندگی میکردن ولی حسابشون با ما جدا بود. لباسا خاکی دلا آسمونی، لبا پر از ذکر خدا بود، کنار ماها زندگی میکردن ولی حسابشون با ما جدا بود.
زنگ خطر.
رادیو گفتگو؟ من با رادیو گفتگو تماس گرفتم.
رادیو گفتگو؟
رادیو گفتگو؟
بله بفرمایید.
خطر آبرو نمی‌شناسد. خطر در کمین است. این زنگ، زنگ خطر است.
همچنان در وجه برنامه ما 10 میلیون ریال معادل 5 میلیون تومان وقت نقد کمک از این سفر و ارتباط عالیات به هر یه تعلق داده شد.
یه شماره ناشناس با هم تماس گرفتم، گفتن شماره همراه اول شما تو قرعه‌کشی برنده 7 میلیون کمک هزینه سفر هست شدین.
خطر با شما تماس میگیرد.
شما جزو منتخبین ما هستید.
در زنده مصاحبه با مدیر برنامه رسته به سیت صداتون برای شنوندگان عزیز برنامه‌مون پخش
بشه. زنگ خطر.
میخواستم بگم که به نام رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری شده. چند وقتی به من زنگ زدن گفتن که از طرف رادیو گفتگو با شما تماس میگیریم، الان توی مسابقه ما که وزیرم حضور داره برنده 5 میلیون پول شدید.
یکی از برنامه های رادیو گفتگو هم به کنارش پخش میشه. من اطمینان پیدا کردم که این آقا که به من زنگ زده از رادیو گفتگوه.
چند وقتی به من تماس گرفتن گفتن که از رادیو گفتگو تماس میگیرن و من مبلغی برنده شدم.
آیا شما شرکت کرده بودی توی مسابقه رادیو گفتگو یا نه؟
نه.
با عنوان رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری کردن.
این یک هشدار است. سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
یکی از تسفندهایی که از قدیم الایام مجرمان سایبری به خصوص از اون استفاده میکردن این بود که تماس تلفنی با شما میگرفتن و عنوان میکردن که شما رو قراره در یک محیط مسابقه ای در یک از رادیوها، حالا رادیو گفتگو و برنامه های تلویزیونی شرکت بدن. بعضیا هم یک صداهای ضبط شده یا یک نفر که مقلد صدا بود صدای مجریان برنامه رو حالا تقلید میکرد و به این طریق شما رو وارد یک فضای مسابقه میکرد، چند تا سوال میپرسید، الکی صدای تشویق و هزار رو نمیدونم به این شکل پخش میشد. پس از انجام مهندسی اجتماعی در این حوزه به شما میگفت که شما برنده شدید، مثلا 5 میلیون تومان، 10 میلیون تومان کمک هزینه سفر به عتبات عالیات یا استان خراسان رضوی. بعد از اینکه شما کارت میخواست برای اینکه پول رو به حسابش واریز کنید، یک سری بهونه ها می آورد که نیاز داره به سایر اطلاعات کارتی شما برای اینکه بتونه پول رو واریز کنه، و به دو شکل عمده، اینکه یا شما رو هدایت میکردن پای دستگاه آبل بانک و از این طریق رمز شما رو به دست می آوردن، در قدیم اون ایام به این شکل بود، یا اینکه به یک طریق اینترنت وام شما رو فعال میکردن و از شما کلاهبرداری میکنن.
خطر شما را به سوی پرتگاه سوق میدهد.
سلامت پشت خط باشید، میریم بکنه برنامه خدمتتون.
انقدر طبیعی بازی میکردن، انقدر همه چیز عادی و طبیعی بود، انگار که واقعا از طرف رادیو با من تماس گرفتن.
بعد از اینکه چیزو به خودم میگم من چقدر سادگی کردم، در صورت که نه اصلا نمیذارم اصلا نه تو ذهنت یک ثانیه به خودش بیاد، انقدر با شگردای اصلا من تعجب میکنم.
بعد گفتم برید پای آبر بانک، بعد شماره کارتتو برای ما بخون، بعد رمزو بخون، اطلاعات حسابمون گرفتن با اطلاعاتی روی کارتو دیگه.
من بهشون توضیح دادم ولی خب ایشون مثلا اینطوری متقاعد میگفت مبلغ مال شماست، شما برنده شدین، شماره موبایل شماست، به اسم شما ثبت شده.
توی چند مرحله نزدیک 51 میلیون تومان پول از حسابم برداشت کردم.
وسوسه شدم اینا.
سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا.
الان شیوه و شکل جدیدشون این که از طریق پیام رسان واتس اپ یا همون واتساپ یک پروفایل رو برمی‌دارن، مثلا پروفایل مربوط به آرم رادیو گفتگو، رو اون پروفایلشون بارگذاری میکنن، با شما تماس میگیرن و خودشون رو نماینده اون رادیو یا اون تلویزیون میدونن. تمام اینها مد نظرتون باشه، اینها ترفندهای کلاهبرداری است. یک اصل کلی رو همیشه به ذهنتون بسپارید، برای واریز پول به حساب شما صرفاً یا شماره کارت، شماره حساب یا شماره شباه، هر کسی که با شما تماس گرفت، سی وی وی 2، تاریخ انقضا یا اینکه به شما گفت یک کد الان برای شما ارسال میشه یا به پای دستگاه آبر بانک مراجعه کنید، یقین بدونید پوشش کلاهبرداریه. جواب ندید، سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir، مرکز امداد و فوریت‌های سایبری، بخش گزارشات مردمی، و یا شماره تلفن 096-380 رو تو ذهنتون داشته باشید، بلافاصله مراسم رو برای پیگیری به پلیس فتا منعکس کنید.
با بالا بردن سطح آگاهی، زنگ خطر برای هیچ کس به صدا در نمی‌آید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
گروه شماره 2 زنگ رو زودتر به صدا در آورد. روی ارفان بفرمایید.
قسمت نیرو هوایی سپاه بوده؟
خیلی متشکرم. صورت رو میشناسید؟
زمینی بوده؟
خیر.
دریایی بوده؟
خیر.
5 ثانیه. بریم سراغ سوال سوم و سوال پایانی.
سرمایه‌داران صهیونیست آمریکایی هستش که فعالیت‌های زیادی در حوزه انقلاب‌های
گروه شهید سلیمانی تا الان در همه مراحل 70 امتیاز.
گروه شهید رو تشکیل گروه گل نرگس. سلام، خیلی خوش اومدید.
شبکه رادیویی گفتگو برگزار می کند مسابقه سیاسی جهت اطلاع با هدف افزایش اطلاعات سیاسی و تاریخی مخاطبان و محک اطلاعات سیاسی شرکت کنندگان برگزار می شود. این مسابقه 55 دقیقه رادیویی با سوالات مختلفی در گرایش های مختلف از جمله شناخت مفاهیم سیاسی، جریان شناسی، گفتار شناسی، شخصیت شناسی، تاریخ انقلاب، فیلم شناسی و جهان سیاست طراحی و اجرا می شود. علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر و شرکت در مسابقه می توانند به صفحه مربوط در سایت شبکه رادیویی گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه فرمایند. مسابقه سیاسی جهت اطلاع. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
در این لحظه از شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو دعوت میکنم به برنامه کوتاه گفتم گفت توجه بفرمایید.
گفتم
نفوس حق و نفس میدهند.
گفتم
اصلا آقا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
گفتم که اشتباه کردم.
گفتم الستو بربکم؟ گفت بلا قالو بلا. گفتم گفت گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه. گفتم حق مردم. گفت
ما به این افراد میگیم که صرفاً با دو بیت شعر که نمیشه در مقابل هزاران دلیل و سند محکم عقلی و قرآنی و حدیثی استاد.
حجت الاسلام و المسلمین، علی صادقی.
در مسئله حق الناس یک نگاه افراطی وجود داره که غلطه و باید تصحیح بشه. عده‌ای میگن که مواظب حق الناس باش، حق الله، نماز، روزه و سایر عبادات فردی هر چی که باشه خدا میبخشه. شعر هم درست کردن: می بخور، منبر بسوزان، مردم آزاری نکن. یا میگن طریقت به جز خدمت خلق نیست. ما به این افراد میگیم که صرفاً با دو بیت شعر که نمیشه در مقابل هزاران دلیل و سند محکم عقلی و قرآنی و حدیثی استاد. پس دلیل و فلسفه این همه احکام الهی که در کتب آسمانی قرآن، تورات و انجیل اومده چیه؟ آیا در این صورت وجود این همه دستورات دینی مثل نماز، روزه، حج و سایر عبادات خارج از عقل و منطق نیست؟ با آیات متعدد قرآن که وعده جهنم و عذاب الهی برای ترک نماز و سایر عبادات فردی داده چی میکنید؟ با هزاران حدیث و روایت معتبر چی میکنید که در مورد نماز و سایر عبادات فردی وارد شده؟ امام باقر علیه السلام میفرماید که اولین چیزی که در قیامت سوال میشود نماز است. اگر قبول شود بقیه اعمال هم امکان قبولی دارد و الا هیچ عملی از انسان قبول نمی شود. پس شایسته است که بگیم حق الناس جایگاه خودش رو داره، حق الله و عبادات فردی هم جایگاه خودش رو داره. بنده به عنوان کسی که به مدت 10 سال در یکی از زندانهای کشور کار فرهنگی و تربیتی و مشاوره انجام دادم، تجربه کردم که از هر 100 نفر زندانی فقط 1 نفر خارج از زندان اهل نماز و سایر عبادات فردی بوده. این خودش نشون میده که کسانی که اهل عبادت و حق الله هستن، حق الناس رو بیشتر رعایت میکنن و کمتر به دیگران آسیب میزنن.
گفتم یا نگفتم؟ گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت. گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید. خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
بهش از دست آدم رفت، از اون روزی که گندم خورد. ببین چی میشه اون کس که یه جو از حق مردم خورد. کسایی که تو این دنیا حساب ما رو پیچیدن، یه روزی هر کسی باشه حسابشون رو پس میدن.
در ساعت 3 بامداد از شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو دعوت میکنم